حضرت فرمودند که یا اباذر طوبی للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره الذین اتخذوا ارض الله بساطا و ترابها فراشا و ماءها طیبا و اتخذوا الکتاب الیه کتاب الله شعارا و دعاءه دثارا یقرضون الدنیا قرضا. فرمودن که ای اباذر خوشا به حال زاهدین، زاهدین در دنیا و راغبین در آخرت، اونهایی که دنیا رو خیلی بهش میل نمی بندن و رغبتشون رو بیشتر در آخرت میگذارن. بعد حضرت یه ترسیمی از خصوصیت یا خصوصیات این زاهدین برای ما مطرح فرموده. اول باید متوجه باشیم که عالم زاهدین چیه، بعد این خصوصیاتشون خیلی کمک میکنه. خود حضرت فرمودن دیگه، یعنی یه طوری باشه که اینا رغبتشون به قیامت است، یعنی محور اصلی روحشون و جهتشون قیامته. این یکی از مثلا پایه های بحث دیگه. عالمشون عالمی است که در قیامت زندگی میکنه، رغبتشون به قیامت هست، چون بعدن هم این کار ازش میاد. خب خیلی هم منطقی میزنه دیگه، یعنی همچه که خدا بارها در قرآن میفرماد که آدم آخه شما را که عبس خلق نکردیم، که این خوبه که هی آدم به خودش این توجه را بده. اصلا این که ما در معرض فرمایشات معصوم خودمون را قرار میدیم، برای همین که معصوم ما را متوجه اهداف اصلیمون میکنه، ما گم میکنیم یادمون میره دیگه. در عالمی که زاهدین قرار میگیرن، یعنی عالمی که رغبتشون به قیامت هست، وقت نوع زندگیشون یه نوع زندگی خاص است. گاهی اگه ما تضاد پیدا میکنیم با زندگی زاهدین، اینه که خب رغبتمون رغبت دنیایی است، مشکل هم هست. حالا اگه عکسش شد ممکن است مثل بقیه زندگی کنیم، ولی اون جهتگیری اصلی یه چیز دیگه است. شوقی هست، تحریکات دروغ نمیشیم، حرکت‌های اصلیمون فدای حرکت‌های فرعی نمیشه. عمده پس رو این بمونیم تا بحث انشاءالله نتیجه بده. عالم زاهدین عالمیه که دنیا رو کم میخوان، رغبتشون به قیامت است. تو این احوالات و حضرت میفرمان که اینا زمین رو بساط خودشون کردن، زمین براشون محل زندگیست، اینجور بگیم دیگه. یعنی اینها همطور که اون جلسه هم بحث شده دیگه، هم حالا خیلی روش نمونیم، با طبیعت خدا قهر نیستن. حالا شما اینه امتحان کنیم، هر کی با طبیعت خدا قهر کرد، بین خودش و طبیعت ابزارسازی زیاد میکنه، واسطه زیاد ایجاد میکنه. یه خود همون بحث اون هفته را اگه نظرتون نره یه مثال بزنیم. شما یه پدیده‌ای دارین به نام خاک. حالا یه مثال سر. خاک بالاخره ضد ماست یا ضد ما نیست؟ ضد طبیعت ما که نیست که. خاک غیر کثیف بودن چیزاست، خاک خودش یه چیز کثیف نیست، اتفاقا ضد عفونی کننده هم هست. خاک کثیف بده. خاک هایی هست مثلا که حاشیه‌ای جاو هست که محل میکروب و رشده، اینا نمور باشه و اینا، نفس خاک که بد نیست. یه مثاله، ولی یه طوری زندگیمون شده است، نه زندگی من و شما، کل گزینشمون، که خاک با ما در تضاد شده است. یعنی طوری شده است که خاک یکی از معضلات ما شده است. مثلا اگه یه خود خاک تو زندگیمون باشه انگار که مثلا میکروب اومده است، عزا میگیریم چه کار کنیم. نمونش خود لباسه که بنده پوشیدم، خاک جزء طبیعت است، منم طبیعی، این لباس من طوری است که خاک مزاحمش. حالا اگه همون کرباسای عادی بود، فکر میکنم مثلا مردم قدیم سرشون نمیشده که کرباسی رنگ خاص، همه اینا رو حساب بود دیگه، که اصلا با طبیعت خداوند در تضاد نباشه. اینا نکته است که کسی که خواست آزاد بشه از دنیا، نوع زندگیش طوریست که خیلی گرفتار ابزارها نیست. خب بله، همین حالا این جا نماز ببینیم، مثلا که جلو ماز نماز میخونیم، خب این خودش این کلی گرفتاری داره، چند تا وسیله است که همین آواز شد ارتباط ما را قطع کنه با طبیعت. حالا چه اشکال داشت که یه چیز ساده بود، نهایتش یستی که حد اقل ابزار بود. این که شنیدن بزرگان سعی میکنن حد اقل ابزار را برای زندگی داشته باشن، برای اینه که کمترین وقتشون صرف دنیا بشه. چرا؟ چون که کار دارن تو این دنیا، بیکار که نیستن. یه آدم بیکار اولا دور این جانماز برم داره، من نمیدونم اینقدر گفتن آقا جانماز باید ساده باشه، هیچی نداشته باشه، محراب باید ساده باشه. یه آدم بیکار میگه خب یه کاری باید کرد، میاد دور محراب و کاشی کاری میکنه. این اولین کار آدم بیکارش. بعد مثلا جانماز و گل میدوزه، نمیدونم اینا همش از درد بیکاری، کار نداره. کارش چی بود؟ الراغبین فی الاخره، کارش این بود که رغبت به آخرت پیدا کنه. خب این کارا گم کرد، حالا بیکار شد. آدم بیکار چه کار میکنه؟ کاری دنیایی میکنه، دور خودش میگرده، هیچ کاری که نداشت دیگه میتونه که یه گل به یقش بدوزه، خب این کارا میکنه دیگه. اینا همش از سر بیکاریه. وقت ببینید گاهی وقتا دیگه مصیبت عکسش میشه، اینا کار میشه، آمیگه آقا خیلی کار دارم. چی کار داری مثلا؟ نمیدونم یه پشتی داریم میخوایم گل بدوزیم، خیلی هم کار داره. این غرق بیکاریست جانش تا به حلق. مولوی میگه که این آدم ها از تا حلقشون بیکاریست. وقت تازه میگه چی؟ از کار خسته شدن، از همه اینا بیکاریه است. کار بندگی است. حالا دستگاهش میخوام عرض کنم و نمیخوام مثال بزنیم، دوباره فراموش نکنیم کیه که میتونه، کیه که میخواد حد اقل استفاده را یا ابزارها را تو دنیا داشته باشه؟ کسی که عالمش عالم قیامت است، میموند میدوند که اگه افتاد به جونه این ابزارها میموند تو زندگی، از اصل کار خودش باز میشه. خب حالا با این دید، اگه این دید یه خودت جا بیفته تو روح ما، میبینیم یواش یواش میشه که این فرمایشات حضرت را جزء نیازها و گرایشهای خودمون قرار بدیم. من دوباره عرض میکنم اولا اینا شخصی است، آخه خطرناک است این بحثا. یعنی شما واقعا حق ندارید به کس دیگه این پیشنهاد رو بکنید. شما میتونید برای خودتون، یعنی میتونیدم تذکر بدیم، بنده تذکر میدم، به خودم هم تذکر میدم. نه شما فردا بده تو کوک من که خب اگه اینطور چرا کفش میپوشی پا برنه را نمیری، نه من میتونم تو کوک شما برم. اینا افقهای اصلیه، چقدرش انتخاب کنیم، کی انتخاب کنیم، چگونه انتخاب کنیم، یا حالا انتخاب نکنیم دیگه، تندتر نریم. گاهی این بحث نتیجهش میشه که با رغبت دیگه دنبال دنیا نمیدیم، نمیدویم. یعنی این مسائل اخلاق، این که میگن مسائل فقهی تکلیف است برای مخاطب، مسائل اخلاقی یک پیشنهاد است که آدم خودش یه جوری اینو حل کنه. فردا نمیتونیم حتی به هم ایراد بگیریم که خب حالا که مثلا پیغمبر فرمودن باید همین زمین بساط ما باشه، پس چرا مثلا فلانی فرش خریده است؟ اینا دیگه شیطانیه، یعنی اینا استفاده منفی کردن از بحث است. برای همین هم بزرگان ما همیشه احتیاط میکنن اینا را به اهلش بگن، به خصوص حالا من بیشتر برای برادر خواهرای جوان نرز میکنم که اینا نباید اون تعادل ما را به هم بزنه. ولی ما میبینیم که بعض موقع خب نه، یه دهی دارن خیلی بی خود میرن، ما مواظبیم که اون جور نریم. اما یه وقت اسم میگم آیا اگه انشاءالله حضرت تشریف بیارن، یه مرتبه کلی زندگی یا وقتی ما رغبتمون رغبت الهی شد، پیشنهاد یه زندگی هایی میکنن که با همه این زندگی ها فرق میکنه. خب ما میفهمیم، میپذیریم، دنبالش میریم، رغبت ها عوض میشه. منظور حالا اینا احتیاط لازم. پس بازم حرف من اینه، بیشتر با طبیعت خدا ارتباط داشتن کار کسی است که میخواد در این طبیعت بر اصلاح خودش بکوشد که در قیامت رسوا نباشه. روی اساسه که حضرت این نوع زندگی را پیشنهاد میکنن، این نوع گرایش را. بعد میفرماند و ما اوها و ما اها طیبا، که عرض شد فرمان اصلا با آب تا اترش، اون که باعث خوش بویش میشه، همون آب است. تا اینجا هم کار میشه بره جلو. و تخذل کتاب الله شعار، حالا از اینجا موضوع. خب یه آدم میدونین که محال است آدم تو دنیا اگه ساده زندگی کرد فرصتهای خوبی به دست نیاره. حالا این فرصتها رو چکار کنه؟ دلم میخواد اینجا رو التفات بفرمان که بالاخره کمکمون بکنن پیغمبر. میفرماد آقا این دوتا کار میکنه، یا حالا سه تا، دوتاش محور قرار میده. یکی کتاب الله را شعار خودش قرار میده، یکی دعا اهو را دثار. گفتیم شعار یعنی اون لباس درون، دثار یعنی اون لباس بیرون. یعنی کتاب خدا محلی است که قلبش را باش آباد میکنه. حالا مگه نباید که هر کسی اونسی داشته باشه؟ گفت اگر که یار نداری چرا طلب نکنی، اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی. بالاخره این قلب یه یاری میخواد. آدم باید بشنه شروع کنه یه جوری به این قلبش یار بفرسته، یار بده، درونش یار میخواد. حضرت میفرمه این آدم با قرآن به سر میبره، با قرآن به سر میبره. حالا آیه میخونه، خود نمازم میدونین که خیلیش قرآن است، نماز میخونه، ذکر میگه، چون حالا بعد حضرت بحث ذکر رو خیلی خوب پیشنهاد میکنه. در صورت این کتاب خدا رو برای ما آوردن که قلبمون با کتاب خدا مشغول باشه. عمدهش همونه که دوباره عالممون رو بشناسیم. عالم ما اگه این باشد که ما باید فرصت هامون رو یه جوری خوب پر کنیم که قیامتمون آبادان بشه، از کتاب خدا به عنوان محبوب جان و وسیله زندگی استفاده میکنیم، کار میکنیم. چه اشکال دارد که یه سوره کوچیکا تفسیرش ببینیم، چند بار بخونیم، بعد دوباره مثلا شک داریم که آیا این آیه معنی بیشتری ندارد، از یکی بپرسیم، از یه روحانی، یعنی هی با این قرآن زندگی کنیم. عمده اینجا سا نکنیم، اون وقت ببینیم به چی میرسه. بیکار که نمیشینیم که، تو کوچه هم میریم اگه هیچ کاری دیگه هم نداشته باشی. خسته میشیم از دست خودمون. وقت همطور که بحث کرد پیغمبر میفرماد، اون وقت مجبور میشیم که به غیر مهم خودمون دل ببندیم. و دعا اهو دثارا، این آدم عمرش رو صرف این کنه با خدا راز و نیاز کنه. دست دعایش اون چیزای علنیشه، با خدا راز و نیاز میکنه. واقعا توی مکتبی مثل شیعه همین داشتن این مفاتی دیگه احتیاج نیست ما تاکید کنیم، فقط به جهت این که میخوام برچی به خودم هم اثر کنه. حضرت دیگه تکلیف ما رو مشخص کردن که میگه آقا تو اونس بگی با دعا، یعنی یکی از عوامل ارتباط تو با خدا دعا با خدا باشه، راز و نیاز. وقت ادب راز و نیاز هم که خودتون میدونید ما بلد نیستیم، هیچ کدوم بلد نیستیم، نه شما نه من، اینجا تعارف هم نداریم. معصوم بلده، معصوم بلده که ما اگه چی بگیم به نفع ماست. برای همین هم این دعاها را، حتی اینو عرض کنم، در دستور از معصوم داریم که یک دعا را کمتر از یک سال نخونید، کمتر از یک سال نخونی. که ملکه قلبتون بشه، بعد روز قیامت داشته باشید این دعاها را. گاهی مثلا یه سور مستحب است، مثلا که نماز ظهر، همیشه نماز اینجوری است که رکعت اولش یه سور است، رکعت دومش عموما سوره قل هو الله احد دیگه. وقت مثلا گاهی مثلا نماز مستحب است، مثلا نماز ظهر رکعت اولش سوره اعلا باشد یا سوره هایی که اندازه این سوره است. حالا مثلا صفا گفتن یا اعلا، میخوان چی بگن؟ میخوان بگن که این قلب را یواش یواش مدتی به این سوره عادت بدیم، به این سوره، بعد از مثلا یک سال یه سوره اندازه این. همش یه همچین قانونی دارد. حالا نگاه بفرمایید، ده سال حاصل قضیه این که بعد میفرماد که این این خلع ارتباط با خدا رو با دعاهایی که معصوم یاد ما دادن باید پر بکنیم. این دعاها خسته نمیشیم. به نظر من چه اشکال دارد یک سال ما یکی از این مناجات های خمسه عشر رو بخونیم؟ یعنی وقتی میخوایم دعا بخونیم خیلی هم نمیخواد، یک سال. آدم میگه که خب یک سال 15 تاشو میخونم. حالا بفرمایید که این 7-8-10 سال گذشته کدوم سالش 15 تاشو خوندیم؟ اینه که پس حرف ائمه رو حسابه که یه دعا را، اونا نمیگن یه دعا را یک سال بخوندا، اونا میگن هر دعا، مثلا میخوان 10 تا دعا بخونید هر کدومش یک سال بخونید. حالا مثلا ما فعلا میخوایم برای نمازمون یا یک از دعاوامون یه برنامه داشته باشیم، مثلا دعای 15 یکیشا اول میخونیم، رو خوندنش یاد میگیریم، معنیش یاد میگیریم، تکرارش یاد میگیریم، یه خود تفسیرش یاد میگیریم، تفسیر باطنی. بعد مثلا این روز ماه ششم گاهی براتون سوال میشه آیا منظور این فرازی، خب میپرسیم، نگاه میکنیم شرحا را، آهسته آهسته قلبمون وقتای تنهاییش را میتونه زنده بماند. حالا بعد میرسیم حتی خدا به حضرت عیسی میفرماد که مرده نباش. وقت منظورش نیست که با دعا قلب دا زنده نگردم، میفرماد مرده نباش یعنی دعا داشته باش. خب میشه خیلی خدا باید کمک کند، ولی منظور سخت نیست، توفیق میخواد. یه بی سواد با سوادم که نداره اینجا. بعد میفرماد که ای عوادر یقرضون الدنیا قرضا، دنیا را رها میکنه، یعنی دنیا را خیلی نمیگیره، محکم رها میکنه یک زاهد. بعد میفرماد که یا عبازر ان ربی اخبرنی فقال و عزتی و جلالی ما ادرک العابدون درک البکا عندی. حضرت میفرماد که خداوند به من خبر داد که به عزت و جلالم قسم نمیدونن بند عابدون، اونایی که اهل عبادتن حالا اومدن عبادت رو شروع کنن، نمیدونن عشق ازش چه کاری میاد. و اینی لبنی لهم فر رفیق الاعلا قصرن لا یشارک هم فیه احد. من یک قصری در ملأ اعلا، در رفیق اعلا، یعنی در بهشت برین، برای کسایی که در عبادتشون اهل عشقن قرار میدم. هیچ کی هم نمیتونه اونجا بره، فقط کیا میتونن برن؟ اونایی که عابدن و اهل عشقن. حالا اینجا بحث میبره، اولا نمیدونم التفات دارید این قصر چه قیمتیه. قصر خیلی قیمتیه. همه من و شما دنبال یک جای خلوتیم که شور وجودمون اونجا سر بکشه. آخه دوتا خلوتی داریم، یه نوع خلوتی داریم که میگم حالا اینجا چکار کنیم، یعنی خلوتی داریم که خودمونم نمیخوایم اون وقت. یه وقت از یه جا میگم ایشالله کسی نیاد این حالمون بمونه، یه وقت از میگم ایشالله کسی بیاد این حالمون بره، یعنی از خودمون خسته ایم. خودمون خلوته که بد است، خلوتی که از خودمون خسته ایم خودمونه نمیخوایم. قصر بهشتی خلوتی است که میخوایم بود، یعنی تعالی و شور و نشاط جان خود ماست. وقت البته اینم داشته باشید که درسته بعد میبینی، ولی از همین حالا میتونیم سر بزنی. اینم داشته باشید. حالا مختصرا بعضی از اولیا قصرایی که میسازن سر میزنن. ممکنه این تعبیر حالا یه تصورات غلطی برای عزیزان، برای بعضی از عزیزان ایجاد کنه، ولی نه، این جوریه دیگه. گاهی میشه سر زد، روح آدم در یه حال و هوای خوشی میره این همون قصره که پیامبر دارن خبرش به عوازر میدن که خدا ساخته است، یعنی محل آرامش رو هم ندارن اینا. یعنی شما ببینین بعضیا اصلا نمیتونن یه همچه احوالاتی داشته باشه. اینا پردم که رفت عقب اصلا قصر ندارن. خب حالا این کار میبره. بعد عوازرم زرنگی میگه خب یا رسول الله، کیه که از مؤمنین از همه زرنگ تر است که یعنی میتونه این مقامات گیر بیاره، به این مراحل برسه؟ راهش چیه؟ خلاصه زرنگی به چیه که ما بتونیم به این مقامات برسیم؟ حضرت ترسیم میکنن که این تکه که میخوایم بخونیم به شکلای مختلف هم از زبون ائمه برای ما بسته است. میفرمان یعنی عبازر سوال میکند ایل مؤمنین اکی هست، کدوم مؤمن ها خیلی زرنگ هست؟ قال اکثر هم للموت ذکرا و احسن هم له استعدادا. حالا حوصله کنید. خب ظاهرش که مشخصه. میفرماد کسی که بیشترین یادش یاد مرگ باشید و بیشترین آمادگیش هم آمادگی برای مرگ باشه. اولا یادتون باشه ما متاسفانه مرگا بسیار بد میفهمیم، مردم، من منظورم، برای همین فکر میکنن، یعنی اولین چیز که باید درست بشه اینجا همینه که مرگ نه یعنی مثلا بیا یه عزرائیل بیاد بگم یا امام زمان حالا چه کار کنیم با این عزرائیل. اصلا مرگ را گفت مرگ را دانم، ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیک تر داری بگو. اول باید اون حل بشه. به حمدالله برای عزیزان که اهل مسجدند و درس دینی، حله که مرگ یه نوع زندگی وسیع تر با نشاط زلالی است. عاقل اونه که اون زندگی رو ازش غافل نشه. خیلی دقت میخواد. ببینید علنه خیلی کار ازش میاد، یعنی بی نهایت اگه آدم متوجه این دیدگاه الهی باشه راحت زندگی میکنه، راحت میمیره، یک ابدیتی را با خودش همیشه داره. ما یه اشاره مختصری عرض کنم. مثلا میخوایم الان بریم دم مغازه بقالی بستنی بخریم دیگه، از این ساده تر. خب حالا یه وقتی است که به یاد مرگ بستنی میخریم. چطوری؟ یعنی میگم که خب ما در ابدیت، بالاخره ما باید تا قیامت باشیم. حالا جا این بستنی اونجا چقدره؟ به عنوان این که مثلا خوشمزه، خب طور نیست، یه درجه است. به عنوان این که مثلا حالا بخوریم مقوی باشه برامون، بتونیم مثلا دخت قوت بگیریم، باز طور نیست. حالا به عنوان این که هم طوری بخوریم، یعنی مرگ بتالت ها رو میگیره از آدم. من برام یه مثال، نه زندگی را. آدم مثلا با بچهش برای خدا شوخی کنه، برای اینکه بابای خوبی باشد برای بچهش که در محضر حق خجالت نکشد که اخمو بودست برای بچهش. خب این اصلا زندگی است. حالا عکسش، آدمی که متوجه مرگ نیست، اصلا با بتالت و غفلت فقط به سر میبره، علکی خوشش، علکی غصش است، اصلا همه چیزش علکی میشه. مثال های پایین میزنیم برای اینکه مسئله از حتی از این پایین قضیه هم باید روشن بشه. اگه انسان بتونه اصلا خودش در قیامت دائم ارزیابی کنه، همه کارهای ثواب، همه کارهایی که حق است، همه کارهایی که نشاطش براش محفوظ است، همه اینا رو انجام میده. اما نه از سر بتالت، نه از سر لغ، از سر حق. همین امروز بود خدمت بعضی از عزیزان عرض کردم، گفتم ببینیم یه وقت از ما میگویم حق چیه؟ حق چیه؟ هرچه حق از ما میخوام انجام بدیم. آقا حق است که شما فوش به ما بدی؟ یه وقت از ممکنه بگه آقا آزادم میخوام فوش بدم. میگم آخه مؤمن فوش که حق نیست، که فوش حق نیست. درسته تو آزادی، طبق آزادی میتونی به من فوش بدی، اما طبق حق نمیتونی. اگه قیامت فکر کردیم، حق و باطل دیگه مطرح میشه. آقا حقش بکن، باطلش نکن. باطل و حق، حق چیه؟ اونه که همیشه در تا آخر قیامت، تا ابدیت من از بین نبره. باطل چیه؟ اونه که بلای جانی من بشه. مثلا دستگاه دینی دستگاهیست که دائم آدم نظرش به قیامت هست. باز حالا دقت کنید، حضرت میفرمان که کی زرنگه؟ کسی که اکثرهم للموت ذکر، دائم یادش است بالاخره میمیره. آقا قشنگ میشه زندگی وقتی آدم بفهمه که میمیره. وقتی فهمید میمیره، نه هرس داره، نه اضطراب داره از دنیا، نمیترسه که حالا این دردونه رو یه چی پشت سرش حرف بزنه، آبروش میره. اصلا آبرو علی همه این چیزایی که مثل قول و سایه نمیذاره ما درست زندگی کنیم، همه از بین میره. خب حالا شما میخواین، حالا بعد بیشتر بحث میشه، که میخوام گریه کنیم. چی نمیذاره گریه کنیم؟ امتحان کنیم. گریه در عبادت یکی از عواملش نیست که آدم وقتی متوجه قیامت شد، تازه دلش هوای قیامت که میکنه گریه شروع میشه. این گریه، گریه خوف از اینه که در اون عرصه زیبا اگه من آبرون بره چه کار کنم. خجالتش، خجالت از سر اینه که محل اینقدر خوبه که من یه عقب میفتم از اون خوبی. میر قزه، یعنی در مقام رحمتون للعالمین داریم که در روایت که وقتی همه شفاعت کردن، تازه رحمان میاد وسط. رحمان در قیامت، اسم رحمان اینقدر میبخشه که اصلا همه کفار و شیاطین هم طمع میکنن که حتما ما رو هم میبخشه. یعنی یه همچین هیبتی داره قیامت. وقت آدم اونجا مثلا بگه که قول خدای ما اونجا یه وقت آبرومون نره، یعنی این همه تو خوبی اما اونجا سبک بشیم خیلی بده دیگه. یه همچین احوالاتی پیش میاد. حالا چون این دوتا رو میخوام به هم بعدن وصلش کنیم، بسس و احسن و هم لهو استعدادن. کی خیلی خوبه؟ خودش آماده مرگ کنه. یه آماده مرگ کنه یعنی مرگ یادش نره و قشنگ زندگی میکنه. حالا چون ما زیاد تو بحثامون بخصوص تو نهج البلاغه مفصل حضرت اینا رو بحث میکنن، خیلی اینجا بحث نمیکنیم. اما این یکی از بحثای خوبیه که همه ائمه مفصل روش بحث کردن که آدمو نمیتونین درست زندگی کنی الا این که هم یاد مرگ را جزء زندگیتون قرار بدی، قشنگ هم که آماده شدن برای مرگ را جزء زندگیتون قرار بده. وقت چه کار می‌کنی؟ وقت آقا ببین چقدر قشنگ، آدم الان یه مرتبه یادش میاد که یکی از ارحامش رو کم محلی کرده، حالا روز قیامت این یهو بهش گله می‌کنه، یهو دامنش میگیره. ولی همش چه کار می‌کنه؟ میره سر می‌زنه. حالا این سرکزه چی میشه؟ قلبش زلال میشه، گریه می‌کنه. عرض کردم اون روز تو بحث علم عش، شما اگه یه ارهام دون را بدین یه سر بهش بزنی، قلب دون رقیق میشه، تو عبادت میتونید گریه کنی. گاهی آدم یه سلام به یکی بکنه، قلبش رقیق میشه، گریه میکنه. یعنی وقتی آدم ند این قوم خشه، یه روز قیامت جلو ما رو میگیره، میگه حقمو ندادی، یا شروع میکنه بره حقش رو بده. حقش میده. اولا وقت قشنگ زندگی یا زشته که آدم بره سر ارحام سلام علیک کنه، رفاقت داشته باشه؟ پس زندگی که قشنگ میشه، زندگی تنگ و تاریک نمیشه. از اون طرف هم صفای قلبی پیدا میکنه، ابدیتش هم تضمین میشه. اینجوریه منظوره که دائم قیامت جلو چشم آدم باشه. خدا انشالله به حق رسول الله ما را از کسانی قرار بده که دائم متوجه قیامت باشیم و آماده باشیم که قیامتمون از دستمون نره. صلی الله علی محمد و آله.